بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
209.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبیل الاول، لان العقد المغبون فيه اذا خرج عن عموم وجوب الوفا فلا فرق بین عدم وجوب الوفا بهی فی زمان واحد و بین عدم وجوبهی رأسن. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در دو جلسه گذشته بحثمون نقد فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد بود. مرحوم محقق ثانی برای اثبات فور فرموده بود که چون اوفو بالعقود عمومیت ازمانی دارد، این عمومیت ازمانی ما بعد زمان فور رو هم شامل میشه. پس ما بعد زمان فور هم چی داره؟ وجوب وفا داره، به این لازمه. خب این معناش این است که فقط در زمان فور امکان اعمال خیار قبن وجود داره و فور ثابت میشه، دیگه تراخی ثابت نمیشه. مرحوم شیخ انصاری برای نقد فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد فرمود این عموم ازمانی دو جوره. گاهی زمان در عموم ازمانی ظرف است، به نحو عام مجموعی مورد نظره، علا نحو الاستمرار مورد لحاظه. گاهی نه، عموم ازمانی علا وجه الاستقراق است، به تعبیر ایشون مکسر افراد موضوعه. اگر اولی باشه حرفتون درست نیست، چون عمومیت ازمانی وقتی با اثبات خیار قبل در زمان فور از بین رفت، یه حکم بیشتر نبوده، اونم از بین رفته دیگه، ما بعدش رو شما نمیتونید به عموم ازمانی تمسک کنید. بله، اگر عموم ازمانیتون به نحوی باشد که مکسر افراد عامه، یعنی افراد موضوع، تکسر پیدا میکنه، اینجا ما باید برای خروج از این عموم ازمانی که به نحو مکسر افرادش به قدر متیقن تمسک کنیم. اینا حرفایی بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم. حالا سوال، آیا عمومیت ازمانی در اوفو بالعقود به نحو عمومیت ازمانی صورت اوله یا به نحو عمومیت ازمانی صورت دوم؟ ایشون امروز میخواد جمع‌بندی کنه. ایشون میفرماد اوفو بالعقود اگر عمومیت ازمانی دارد، عمومیت ازمانیش به نحو صورت اول است نه صورت دوم، یعنی مکسر افراد عام نیست، به نحو عام مجموعی است. علتش هم این است که در عمومیت ازمانی اوفو بالعقود وقتی که به واسطه خاص، یعنی دلیل خیار قبل، این عمومیت ازمانی از بین رفت، دیگه قابل برگشت نیست، چون یک حکم ما اینجا بیشتر نسبت به عقدی نداریم. و لذا دوستان ایشون میفرماید این میشه نظیر عقد جائز، نظیر عقد جائز، که تو عقد جائز هم همین طوره، یعنی وقتی عقد جائز شد این جوازش ادامه داره. خیار قبل هم وقتی که اومد و اجازه داد به ما معامله رو فسخش کنیم، این اجازه فسخ معامله به واسطه خیار قبل ادامه دار است و نتیجه این است که قول به تراخی ثابت میشه، نه اون چه که مرحوم محقق ثانی فرمود که عرض کنم قول به فور باشه. این اصل مطلبی که در اینجا باقی مونده بود. نگاه کنید، اذا عرفت هازا، این هازا دوستان یعنی از کجا تا کجا؟ تو این دو سه صفحه‌ای که ما حرف محقق ثانی رو داشتیم نقد میکردیم که دو صورت درست کردیم برای عمومیت ازمانی، ایشون میگه اینا رو که دونستی فما نحنفی. ما نحنفی دوستان یعنی خیار قبل که اوفو بالعقود رو داره از یک طرف، ادله خیار قبل هم از یک طرف وجود داره، من قبیل الاول، یعنی از حکمش مثل حکم صورت اول است که عموم ازمانی عرض کنم نهایتا ظرف توش ظرفه، عوض میخوام زمان توش حکم ظرف رو داره، مکسر افراد نیست. لأن العقد المقبون فیه، چون عقدی که قبل در اون عقد اتفاق افتاده، ازا خرج عن عموم وجوب الوفا، وقتی از عمومیت وجوب وفا خارج شد، دیگه خارج شده. ببینید تو صورت اولی نمی گفتیم دیگه، فلا فرق بین عدم وجوب الوفا بهی فی زمان واحد و بین عدم وجوب بهی رأسن، نظیر عقد جائز دائمان، دیگه فرقی نیست که این عدم وجوب وفا به این عقد در یک زمان واحد باشد یا نه وجوب وفا رأسن وجود نداشته باشه، مثل عقد جائز که جائز که شد همیشه جائزه، یعنی تا وقتی که اون عین باقی است شما میتونی معامله رو به هم بزنید. چرا؟ چون عرض کردیم یک حکم بیشتر در طول زمان ما نداریم، زمان مکسر افراد نیست. فلیس الامر دائرا بین قلت تخصیص و کثرته. دوستان بزرگوار، کی امر دائره بین قلت و کثرته؟ اونجایی که مکسر افراد عام باشه، یعنی افراد متعدد باشه، ما نمیدونیم یک زمان رو فقط خارج کرده یا چند زمان رو ها؟ اما در ما نحنفی امر دائره بین قلت تخصیص و کثرت تخصیص نیست، که اگر این طور باشه میشه مکسر افراد، حتی یتمسک بالعموم فی ما عدا المتیقن، تا اینکه شما بخواید تمسک به عموم بکنی در ما عدای متیقن. فلو فرض عدم و جریان الاستصحاب فی الخیار، تازه اگر فرضم بکنی که استصحاب در خیار جاری نیست، که حالا ما بعدا خواهیم گفت که جاری نیست، الا ما سن و شیر و الی، یعنی بعدا خواهیم گفت که استصحاب جاری نیست، اگر فرض بکنید که استصحابم جاری نیست، بازم لم یجز التمسک بالعموم ایضا. چرا دوستان لم یجز التمسک بالعموم ولو استصحاب جاری نباشه؟ به خاطر اینکه عمومیت ازمانی از نوع اول است نه دوم. درست شد؟ خب حالا دوستان بزرگوار، اگر عمومیت ازمانی به دردمون نخورد، استصحابم جاری نشد، خب چیکار کنیم؟ چه گلی به سرمون بزنیم؟ استصحاب که به دردمون نمیخوره، شما میگی بعدن میگیم استصحاب به درد نمیخوره، عمومیت ازمانی هم چون از نوع صورت اوله به درد ما بعد زمان خاص نمیخوره، چه کار کنیم؟ میگه نعم یتمسک فیه حین اذن به اصالت اللزوم، البته اصالت اللزومی که از ثابته به غیر العمومات. چرا دوستان میگه از ثابته به غیر العمومات؟ چون اگر اصالت اللزوم به عموماتی مثل اوفو بالعقود ثابت بشود، این که عمومیتش میشه از نوع اول که گفتیم به درد نمیخوره، لذا طبیعتاً باید بریم سراغ اصالت اللزومی که با این عمومات ثابت نشده باشه، مثلا به ضرورت ثابت شده باشه، به اجماع ثابت شده باشه و امثال اینها. تا اینجا دوستان ما نقد فرمایش محقق ثانی رو تمام کردیم. برگردید دوستان اول بحث مسئله 5، بعد از این که مرحوم شیخ انصاری گفت آقایون اختلاف دارن تو فور و تراخی، رفت سراغ مستند قول فور و مستند قول به تراخی. یک حرف، حرف مشهور بود که میگفتن خلاف اصله، خیار خلاف اصله، میخواستن فور رو ثابت کنن. یه حرف، حرف جامع المقاصد بود، یه حرف استصحاب بود، بگید یه حرفم حرف صاحب ریاض بود، که صاحب ریاض میگه بستگی داره دلیلمون برای خیار قبل چی باشه، اگه اجماع باشه استصحاب جاریه، اگر نفی ضرر باشه استصحاب جاری نیست. ما تا حالا حرف مشهور رو و حرف جامع المقاصد رو نقد کردیم، چون قرار شد بگیم تو همش خدشه است دیگه، حالا میخواد بره سراغ چی؟ استصحاب، که بعضی ها میخواستن از استصحاب برای قول به تراخی استفاده کنن، استصحاب ثبوت خیار قبل در زمان فور برای بعد از زمان فور، آیا این استصحاب جاریست یا نه، بحث بعدی مونه. سوال دارید بفرمایید. چه
از نوع اولیه نوع دوم؟
خب ایشون استظهار خودش رو گفت دیگه. ببینید اوفو بالعقود رو میخوایم ببینیم معناش چی از جهت عمومیت عزمانی. شما بگید اوفو بالعقود، چاره مقدس میگه آقا به عقود وفا کنید. این معناش این است که یه بار وفا تو امروز یه حکم برای خودش، وفا تو فردا یه حکم دیگه است، وفا پس فردا یه حکم دیگه است، یا نه میخواد بگه مستمرن که در طول زمان یک حکم وجوب وفا ما داریم، حالا نسبت به بی، نسبت به اجاره، نسبت به صلح، که اونا میشه عموم افرادیش. کار به عموم افرادیش نداریم، نسبت به عموم ازمانیش ما یه حکم داریم، یا نه تو هر زمانی یه حکم جدا داریم از زمان دیگه.
حکم جدا در نمیاد ولی یه حکم در نمیاد انصافا.
چطوری یک حکم در نمیاد؟
به
اگر به شما گفتم آقا زید رو اکرام کن، مولا اومد به عبدش گفت آقا زید رو اکرام کن، شما چی میفهمید ازش؟ یعنی امروز یه اکرام، فردا یه اکرام، یعنی یه اکرام. یک اکرام که میگم نه این که امروز اکرام کنی فردا اهانت کنی، یا نه، یعنی اون چه مولا بر این عبد واجب کرده یک اکرام مستمر است، نه وجوب اکرام در زمانهای متعدد به نحوی که هر کدوم حکمی باشد جدای از حکم دیگر. اگر اهانت بکنه، نه نه ببینید، نه نه اگر اهانت بکنه اون اکرام مستمر نیست.
درسته، نه اهانت نه، مثلا امروز اکرام کرده فردا اکرام نکنه.
آره نکنه
دیگه، دیگه نمیخواد
نکنه. باریکالله.
نه
ببین، اگه فردا وفا نکنه به عقد، وفا نکردن یعنی بیاد خلاف مقتضای عقد عمل کنه، میشه مثل همون اهانت. اما وجوب وفا به عقد یک حکم مستمر است. ببین مثلا به شما میگن آقا خمر حرامه، یعنی چی خمر حرامه؟ یعنی امروز نخور، فردا نخور، پس فردا هم نخور. اما امروز نخورش با فردا نخورش دوتا نیست، دوتا حکم نیست، نخور یک حکمه. این معناش نیست که فردا میتونی بخوری یا نه، اما حرمت خمر یک حکمه. اگر اتفاقا اگر کسی بخواد بگه این تو زمانهای متعدد احکام متعدد، او دلیل میخواد، یعنی در واقع یکی از ادله ای که برای شیخ انصاری و فرمایش شیخ انصاری میشه اینجا اقامه کرد این است که اونی که دلیل میخواد نوع دوم از عموم ازمانیست. نوع اول دلیل خاصی نمیخواد، ظاهر عموم ازمانی نوع اوله، نوع دومه که نیاز به دلیل داره. دوستان بزرگوار بریم سراغ استصحاب. ببینید مرحوم شیخ انصاری برای این استصحاب میگه این استصحاب طبق یک مبنا درسته، اما طبق مبنای من شیخ انصاری درست نیست. اون مبنا چیه که ایشون میگه طبق یک مبنا درسته، طبق یک مبنا درست نیست؟ من یه مقدماتی رو باید بهتون عرض بکنم که بعد دیگه مطلب کتاب روان میشه. ببینید توی استصحاب آقایون گفتن یکی از شرایط استصحاب وحدت موضوعه، اما توی این که این وحدت موضوع رو ما چجوری معنا کنیم آقایون اختلاف دارن. مشهور معتقدن وحدت موضوع ولو به نحو مسامحی وجود داشته باشه کفایت میکنه برای اجرا استصحاب، برای جریان استصحاب. لازم نیست به دقت عقلی و به نظر دقی موضوع واحد باشه، به نظر مسامحی وحدت وجود داشته باشه کافیه. دقت میکنید؟ از شما سوال میکنم این آقای مقبون تو زمان فور با زمان بعد از فور وقتی میخواد استصحاب بکنه، یعنی میخوام استصحاب ثبوت خیار قبل بکنیم دیگه، ها بگیم خیار قبل در زمان فور ثابت بود، بعد از زمان فور ما استصحاب میکنیم، از شما سوال میکنم وحدت موضوع اینجا وجود داره یا وجود نداره؟ در زمان قبل اگر ما میخواستیم خیار قبل رو ثابت کنیم تو زمان فورش، با کسی طرف بودیم که دستش به هیچ جا بند نبود، مقبون شده بود، ها توان تدارک هم نداشت، چون توان تدارک نداشت ما تو زمان فور بهش خیار دادیم، گفتیم این خیار رو بهت میدیم که تو توان جبران داشته باشی، ضرر ازت منتفی بشه. تو زمان فور به چه کسی ما اجازه اعمال خیار دادیم؟ به فردی که قدرت تدارک نداشت، ضرر کرده بود، هیچ کاری هم ازش بر نمی اومد، گفتیم حالا خیار رو بهت میدیم تو خیار رو اعمال کن اگه دلت میخواد. اما بعد از زمان فور با کی طرفیم؟ ما با یه کسی طرفیم که امکان تدارک ضرر براش بود اما از این امکان استفاده نکرد. یعنی تو زمان فور میتونست تدارک بکنه، میتونست اعمال خیار بکنه، اما اعمال خیار نکرد. حالا اعمال خیار نکرده، وارد زمان بعد از زمان فور شد، حالا اومده به ما میگه آقا ما خیار داریم یا نداریم. الان با یک فردی طرف هستیم که امکان تدارک داشت و این خیارش رو اعمال نکرد، از این امکان استفاده نکرد، میخوایم خیار رو برای این آقا استصحاب کنیم. مشهور که معتقدن مسامحه میکنیم در موضوع، تو وحدت موضوع و تشخیص موضوع، میگن آقا این آقا همون آقاست، آقای زیدی که خیار قبل داشت، این تو زمان بعد از زمان فورم همون زیده، یا آدم دیگه نیست، این همونه، ولذا وحدت موضوع وجود داره، استصحاب جاریه. جناب شیخ انصاری از کسانی است که میگه وحدت موضوع باید وجود داشته باشه به نظر دقی، نه نظر مسامحی، و این آدم با اون آدم فرق میکنه. یعنی اون آدمی که در زمان فور ما بهش خیار دادیم آدم مستعصل بود، یعنی فردی بود متضرر العاجز عن تدارک ضرره، ما به این تو زمان فور خیار دادیم. اما بعد از زمان فور وقتی این خیارشو اعمال نکرد، بی خیال اعمال خیار شد، تو بعد از زمان فور دیگه ما با متضرر عاجز طرف نیستیم، با متضرری طرفیم که عاجز نبود، توان اعمال خیار داشت اما اعمال خیار نکرد، با این آدم طرفیم. و این موضوع موضوعی است غیر از اون موضوع سابق، و چون غیر از اون موضوع سابق است به نظر دقیق استصحاب جاری نمی شود. این یک نکته ای که ایشون اینجا ذکر میکنه، و طبیعتاً بر این اساس چون خودش نظرش این است که وحدت موضوع به نظر دقیق باید مورد توجه قرار بگیره، استصحاب رو جاری نمی دونه. نکته دیگری که وجود داره دوستان، شک در مقتضی و رافع است. ما تو بحث استصحاب یه وقت شک در مقتضی میکنیم، یه وقت شک در رافع میکنیم. مثال بین المللی که آقایون تو بحث استصحاب میزنن چیه؟ اون چراغی که توش نفته. میگن یه وقت هست شما چراغ رو روشن میکنی صبح، غذا رو میذاری روش، میری زور برگردی. قدیما یه علاءالدین بود و غذا رو میذاشتن، آبگوشت رو میذارن رو، میذاشتن روش رو، میرفتن زور برمیگشتن، زور میدن آبگوشت آماده است. اگر اومدی سر درس، وسط درس مکاسب، یه بار کی با خودت گفتی خدای چراغ خاموش شد یا نشد؟ یه وقت هست شک میکنی که نفتش تموم شده و خاموش شده، اینجا شک در چیه؟ مقتضیه. اما یه وقت هست پنجره باز بود، چراغ هم روبروی پنجره، صبح یادته که نفت رو پر کردی، وقتی هم نفت علاءالدین شما پر میشه 24 ساعت کار میکنه، الان 2 ساعت بیشتر نگذشته، تو مقتضی مشکل نداری، میدونی نفت داره، اما یه باد تندی اومد، نمیدونی این باده چراغ شما رو خاموش کرد یا نکرد. این شک در مانع و رافعه. مرحوم شیخ انصاری تو شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدونه، یه سری جاری میدونن یه سری جاری نمیدونن. شیخ انصاری از کسانیست که تو شک در رافع عرض کنم جاری میدونه، اما در شک در مقتضی جاری نمیدونه. حالا سوال میکنم از شما، ما وقتی خیار قبل رو در زمان فور ثابت کردیم، برای بعد از زمان فور وقتی میخوایم استصحاب کنیم، این شکی که میکنیم و به خاطر اون شک میخوایم استصحاب کنیم، شک در رافع است یا شک در مقتضیه؟ اگر شکه در مقتضی بخوایم تصویرش کنیم چجوری تصویرش میکنیم؟ ببینید تصویر شکه در مقتضی اینه که بگیم آیا خیار قبن مقتضی بقا داره یا نداره؟ یعنی این خیار قبنی که شارع مقدس جعلش کرد برای ما حد و توانش چیه؟ آیا حد و توانش فقط زمان فوره یا ما بعد زمان فور رو هم توان داره؟ اگر اینجوری مسئله رو بیان کردیم و گفتیم شکمون تو اینه که نمیدونیم شارع این رو چجوری جعل کرده، کوتاه جعل کرده یا بلند، تو زمان کم جعل کرده یا تو زمان زیاد، اینجا میشه شک در مقتضی. اما اگر یک کسی گفت نه شکمون شک در رافع، به چه بیان دوستان؟ به این بیان که ما شک بکنیم که آیا قدرت بر تدارک مانع حکم خیار هست یا نه. آخه این آقا بعد از زمان فور قدرت بر تدارک داشت و از این قدرتش استفاده نکرد. آیا این قدرت بر تدارکی که داشت و استفاده نکرد این مانع از حکم خیار هست یا نه؟ این مانع میشود برای خیار یا نه؟ اگر اینجوری شکمون این بود این میشه شک در رافع. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ایشون میگه اگر شما شک در مقتضی بگیرید طبیعتاً جاری نیست، اگر شک در رافع بگیرید جاری هست. این عرض کنم دوتا مسئله رو اگر خوب براتون جا افتاده باشه طبیعتاً دیگه عبارت خیلی مطلبی نداره، یه نکاتی هم باقی مونده رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید: و اما استناد القول به تراخی علل استصحاب. آقایون به تراخی جار و مجرور متعلق به چیه؟ قول. قول به تراخی. علل استصحاب متعلق به چیه؟ استناد. ببینید آقایون گاهی من این جار و مجرور رو حساسم، میپرسم از شما خودتون جواب بدید، زود خودم جواب نمیدم. تو فهم عبارات عربی این مسئله بسیار مهمی است، تو درک معناها. شما غرضتون از صرف و نحوی ادبیاتی که خوندید همینه که درک معنا کنید، یعنی بتونید معنا رو درست بفهمید. یکی از کلید واژه‌های اصلی فهم معنا تو عبارت عرب همینه که جار و مجرور رو تشخیص بدید به کجا بنده. وقتی معلوم شد به کجا بنده، معناش هم با همون مرتبط میشه. استناد قول به تراخی، استناد بکنیم قول به تراخی رو به چی؟ یعنی دلیل قول به تراخی رو چی قرار بدیم؟ استصحاب. استناد به استصحاب بکنیم. ایشون میفرماد این استناد فهو حسنون، این استناد خوبه، البته علا مشتهره، یعنی علا القول مشهور، بنابر قول مشهور حسنه. مشهور مگه چی میگن؟ من المسامحه فی تشخیص الموضوع. این مسامحه در تشخیص موضوع یعنی چی؟ یعنی برای استصحاب بقاء موضوع مسامحتن کفایت میکنه. لازم نیست به نظر دقی موضوع در زمان دوم باقی باشد. تو تشخیص موضوع ما مسامحه میکنیم، ها؟ فل استصحاب، فل استصحاب قید مسامحه است. ما مسامحه میکنیم تو استصحاب، تو تشخیص موضوع. فی استصحاب الحکم الشرعی الثابت بغیر الادله اللفظیه المشخص للموضوع، در استصحاب اون حکم شرعی که ثابت است به غیر ادله لفظیه ای که مشخص موضوع است. این یعنی چی دوستان؟ این همونیه که من از خارج عرض نکردم براتون. ببینید گاهی حکم شرعی به اجماع ثابته، یعنی به ادله لفظی ثابت نشده، به اجماع مثلا ثابته. ما الان بحثمون اینه که اگر مثلا با اجماع ثابت باشه چی میشه، اما اگر با ادله لفظی که اون ادله لفظی خودش موضوع رو برای ما معین کرده، اگر با یه همچی دلیل لفظی که خودش معین کرده برامون موضوع رو ثابت بشود این حکم شرعی، دیگه موضوع رو شارع خودش به ما بگو اعلام کرده، دیگه لازم نیست ما برای موضوع نظر دقیق بکنیم یا نظر مسامی بعد دعوا کنیم. موضوع رو خود شارع برامون گفته که حالا این که اگر به ادله لفظی بود چه اتفاقی میفته الان خواهیم گفت، صفحه بعد وسط صفحه میگیم. فعلا میخوان بگیم در استصحاب اون حکم شرعی که ثابت است، مثلا به اجماع، به غیر ادله لفظیه که مشخص موضوعه، چون اگر به ادله لفظیه باشه چی میشه بعدن میگیم، درست شد؟ اینا گفتن آقا ما مسامحه میکنیم تو تشخیص موضوع تو استصحاب حکم شرعی که ثابت است مثلا به اجماع. این طبق این مبنا حرف درستی است استصحاب، اما طبق غیر این مبنا، طبق مبنای ما که حالا الان میگیم، درست نخواهد بود. مع علاوه بر این که جدای از این که این مبنا مبنای مشهور است و مبنای ما نیست، یه مشکل دیگه هم داره. مع کون شک من حیث استعداد الحکم للبقا، ما شکمون دوستان در باب خیار قبل شک در مقتضیست به نظر جناب شیخ انصاری. یعنی چی شک در مقتضیست؟ یعنی نمیدونیم شارع این خیار قبل رو کوتاه خلقش کرده و جعلش کرده، یا بلند تو مدت فور جعلش کرده، یا تو مدت فور به اضافه تراخی. ما نمیدونیم شارع چجوری جعل کرده، استعداد بقایش چقدره، آیا استعداد بقایش فقط در زمان فوری یا بیشتره. این میشه شک در مقتضی، و شک در مقتضی رو من شیخ انصاری بگیر استصحاب تو شاری نمیدونم. و اما علت تحقیق، بنابر قول تحقیق، من عدم احراز الموضوع فی مثل ذلک، فی مثل ذلک یعنی توی مثل استصحاب ثبوت خیار قبر بعد از زمان فور، تو اینجور موارد موضوع احراز نشده علاوه تحقیق. دوستان علاوه تحقیق یعنی چی؟ یعنی علاوه تدقیق، علاوه تحقیق یعنی علاوه دقی، یعنی به نظر دقی موضوعمون محرز نشده، یعنی وحدت موضوع نداریم. حالا که وحدت موضوع نداریم، فلا یجری فی ما نحن فی الاستصحاب. چرا دوستان شما میگی وحدت موضوع نداریم؟ فان المتيقن سابقا ثبوت الخيار لمن، این لمن یعنی لزیدن، خیار در زمان عرض کنم فور ثابت بود برای این آقای زیدی که لم یتمکن من تدارک ضرره بالفسق. یعنی آقای زید رو من وقتی خیار قبل در زمان فور بهش دادم که امکان تدارک نداشت، دستش تو پوست گردو گیر کرده بود، هیچ کار نمیتونست بکنه، بهش گفتم تو فسق کن، حالا که ضرر کردی فسق کن. فاذا فرضنا ثبوت الحكم من الشرع على هذا الوجه، اگر ما فرض کردیم ثبوت حکم خیار رو از شر بر این وجه، یعنی تو زمان فور برای کسی که امکان تدارک نداره، فلا معنا لانسحابه، معنا نداره که ما این حکم رو بکشانیم. فلان لاحق، معکون شخص قد تمکنه در اون آن لاحق من تدارک ولم یفعل، تو زمان تراخی بعد از فور این آقا امکان اعمال خیار رو داشت و اعمال خیار نکرد. خب این آدم با اون آدمی که امکان تدارک نداشته متفاوته. لأن هذا موضوع آخر. دوستان موضوع آخر به نظر المسامحی یا به نظر دقی؟ به نظر دقی موضوع دیگه است. یکون و اثبات الحکم له من القیاس المحرم. معلوم شد دوستان ایشون که وحدت موضوع رو به نظر دقیق قائله، میخواد بگه اگر مسامحه کنید میشه همون قیاسی که اهل سنت انجام میدن. شما حکم رو برای یه موضوع دیگه از یه موضوع دیگه ثابت کردید، یعنی حکم برای یه موضوع ثابته، شما اومدید این حکمی که مال موضوع اوله دادیدش به موضوع دوم. اهل سنت مگه چیکار میکنن تو قیاسشون؟ میگن خمر حرامه پس فقه هم حرامه. فقه موضوعی است بگید غیر از خمر، یعنی از یه موضوع حکم رو سرایتش میدن به یه موضوع دیگه. خب اینم شمو قیاس محرم. نعم، این نعم همون چیزیه که الان احاله کردم به بعد. نعم لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب. دوستان بزرگوار، اگر موضوع از دلیل لفظی بر مستصحب ثابت بشه، مثل این که مثلا دلیل لفظی چی بگه؟ بگه ان للمغبونه الخيار. دوستان بزرگوار وقتی میگه ان للمغبون الخيار، یعنی موضوع خیار کیه؟ مغبونه. خب از شما سوال میکنم، این در زمان فور مغبونه یا نه؟ در زمان فور مغبونه، در زمان بعد از فور هم مغبونه. مغبون که است که، اگر اینجوری گفت تو دلیل لفظی، معلوم میشه موضوع ثبوت خیار چیه؟ آدم مغبونه. این آدم مغبون هم در زمان فور مغبونه هم بعدش مغبونه. ها اینجا قبول داریم. ها نعم لو احرز من دلیل لفظی علی المستدر، چون دلیل لفظی که دوستان اومد خود دلیل لفظی به ما میگه که تو زمان دوم این موضوع وجود دارد، یا دیگه لازم نیست ما بگیم آقا مسامحه بکنیم یا نکنیم، نظر دقیق رو اعمال کنیم یا نکنیم. ها خود دلیل لفظی به ما میگه موضوع چیه. اگر احراز بشه موضوع از دلیل لفظی، او کان الشک فی رافع الحکم، یا یه کسی بگه آقا بگیر شکمون شک در مختزی نیست، شک در مانعه، حتی لا یحتمل ان یکون الشک لعجل تغییر الموضوع. چرا دوستان میگه حتی لا یحتمل؟ چون شک در مختزی شک از جهت تغییر موضوعه. وقتی شما شک در مختزی میکنید تو زمان دوم احتمال میدید موضوع عوض شده باشه. وقتی شک در رافعه، نه موضوع همون موضوعه، موضوع عوض نشده. ها اگر شکمون در رافعه باشد تا ما احتمال ندیم که شکل عجل تغییر الموضوع، اینجا اتجهت تمسک بالاستصحاب، یعنی اینجا جای استصحاب از استصحاب مورد پذیرشه، قبول داریم. علتش این است که اگر از دلیل لفظی باشه و عرض کنم شکمونم در رافعه باشه، ما مانعی برای استصحاب دیگه نخواهیم داشت. من به یک کلمه دوستان تو این عبارت میخوام یه نکته ای رو و یک اشکالی رو مطرح کنم. اون کلمه به نظرتون چیه؟ تو همین دو خط ها ببینم منتقل شدید یا نه. باریکلا. ببینید کلمه او، ایشون گفت نعم لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب او کان الشک فی رافع الحکم، باید میگفت او یا میگفت واو و کان الشک فی رافع الحکم. این آقای شیخ انصاری که معتقد است در شک در عرض کنم مقتضی استصحاب جاری نیست، هم باید موضوع رو بگه از دلیل لفظی ثابته، هم باید بگه شکمون شک در رافعه، و الا اگر شک در مقتضی باشد دیگه فرقی نمی کنه که دلیل لفظی موضوع رو برای ما معین کرده باشد یا نکرده باشد. اگر شک در رافع نباشه، شک در مقتضی باشه، شیخ انصاری از کسانی است که تو شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدونه، ولی زن نباید بگه اتجهت تمسک بالاستصحاب. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ولذا دوستان برخی از محشین اینجا به مرحوم شیخ انصاری تو این کلمه او اشکال کردن، گفتن این کلمه او رو ایشون نباید میآورد، مثل پسر مرحوم مامقانی ملا عبدالله، نه محمد حسن صاحب نهایت المقال، نه صاحب غایت الامال، ایشون اشکال کرده، گرچه ایشون اشکالش رو هم از پدرش نقل کرده، یعنی از خود مامقانی پدر این اشکال رو نقل کرده. سوال دارید؟
اگه شک در رافعه باشه ولو با دلیل لفظی موضوع مستثنا ثابت نشه، اینجا باز اقتصاد جاری نمیشه؟
شک در مقتضی باشه، نه
در رافعه باشه،
شکل در رافع باشه. چرا؟
خب پس یه میتونیم یه آرده بگیریم که فقط به تنهایی شکل در رافع باشه ولو مدلیل ما
نه نه خیر نه درست نفهمیدم فرمایشتون ظاهرا. ببینید اگر دلیلمون لفظی نباشد، احراز موضوع نشده باشه، شکل در رافع هم باشه باز به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه وحدت موضوع شرطه، هم وحدت موضوع شرطه، هم باید شک شکه در رافع باشه به نظر شیخ انصاری. این که یک کسی بگه اگر از دلیل لفظی باشه یا شکمون در رافع باشه استصحاب جاریه، این برای مثل شیخ انصاری معنا نداره، چون شیخ انصاری دوستان مطلقا شک در مقتضی رو استصحاب رو تو جاری نمیدونه. اشکال اینه، جواب شما رو دارم عرض میکنم، که این کلمه او اینجا باید به جاش مثلا واو میبود. آه تمامه.
من
که
اونجا داره هر دو رو با هم میاره، ولی اینجا داره با او جدا
میکنه، یعنی معید در شما باشه. نه نه، اونجا معید در من نیست. چرا؟ چون اونجا یکیش هم که باشه کافیه. اونجا اتفاقا اگر او میآورد مشکلی نداشت. چرا؟ چون صرف این که، یعنی اون یه اشکالیست جدای از اشکال اول. شک در مقتضی که باشه جاری نیست دیگه، ما کار به وحدت موضوع نداریم. یعنی هم باید وحدت موضوع باشه، هم باید عرض کنم خدمتتون شکمون در مقتضی نباشه، رافع باشه تا استصحاب جاری باشه. اما اگر بخوام بگیم استصحاب جاری نیست، یکیشون که نباشه کفایت میکنه.
شک در مقتضی شک از جهت تغییر در موضوع، این همیشه
اینطوره، ظاهرا اینطوره. بله، یعنی هر وقت شما شک در مقتضی میکنه، نگار موضوعتون عوض شده. اون چراغی که نفت دارد با چراغی که نفت ندارد دو تا موضوعه. بله؟
بچ پیدا میکنه موضوعی.
چجوری بچ پیدا میکنه؟
اونجا میگه موضوعش مشخص بشه یا شک در مختصی نباشه.
ببینید چی؟
یه طرف یعنی اگه موضوع مشخص بشه شک در مختصی نیست. با توضیحی که شما میگی. شما میگی شک در مختصی از جهت شک تغییر در موضوع.
خب.
یعنی هر جایی که تغییر در موضوع باشه شک در تغییر موضوع
شک
در مختصی.
خب دیگه او معنا نداشتشون بیاره. چرا او میاره؟ چون قبلش میگه از دلیل لفظی فهمیده بشه. ما میخوایم بگیم این دلیل لفظی رو ایشون گفته برای اینکه که ما نریم سراغ اون بحث مسامحه یا نظر دقیق. ما الان چی نیاز داریم؟ به نظر شیخ انصاری ها، به نظر شیخ انصاری هم وحدت موضوع را میخواهیم، هم چی رو میخواهیم؟ هم میخواهیم شک شک در رافع باشه، نه شک در مقتضی. گرچه اگر شک در مقتضی باشد ممکنه برگرده به بحث وحدت موضوع، اما بالاخره هر دو رو میخواهیم، ما هر دو رو نیاز داریم. اینجور نیست که اگر صرفا شک در رافع باشه ولو وحدت موضوع نباشد برای ما کفایت بکن. از شما سوال میکنم اگر شک در رافع باشه اما وحدت موضوع نداشته باشه اصحاب جاری یا نه؟ جاری نیست دیگه. ایشون میگه هر دو رو، ما عرض میکنیم هر دو رو میخواد شیخ انصاری. دوستان بزرگوار، از این به بعد ایشون میره سراغ فرمایش صاحب ریاض. چهار تا مطلب بود صفحه 206، سه تا مطلبشو دوستان ما نقدشو بحث کردیم. آخرین بحثی که ما صفحه 206 مطرح کردیم، بعدم گفتیم تو همه این موارد خدشه است، فرمایش صاحب ریاض. صاحب ریاض دوستان تو بحث استصحاب گاه بستگی به این داره که دلیل ما برای خیار قبل چی باشه. اگر دلیلمون اجماع باشه، مستندمون اجماع باشه، تمسک به حساب درسته. اما اگر دلیلمون لازرر باشه، تمسک به حساب درست نیست. چرا دوستان لازرر اگر باشه تمسک به حساب درست نیست؟ چون تو زمان دوم ضرر دیگه منتفی شده، دیگه ضرری وجود نداره که بخواد خیار قبل وجود داشته باشه. خود لازرر میگه انگار این خیار قبل فقط مخصوص زمان فوره، بعدش دیگه ضرری وجود نداره. جناب شیخ انصاری دوستان در نقد فرمایش صاحب ریاض خوب دقت کنید، میفرماید که این ملاکی که شما دادید دست ما، این ملاک ملاک درستی نیست که بگیم آقا بسته به این داره که دلیل ما اجماع باشه یا دلیل ما بگید لازرر باشه. این ملاک درستی نیست، ملاک این نیست که شما میفرمایید. چرا دوستان ملاک این نیست؟ و اگر این ملاک نیست چی ملاکه؟ ملاک چیه؟ جناب شیخ انصاری میگه ملاک درست میدونید چیه؟ من این ملاک درست رو که بگم معلوم میشه که این ملاک ملاک درستی نیست. ایشون میفهمد ملاک این است که در موضوع استصحاب و شرطیت بقاء موضوع برای استصحاب ببینیم نظر ما چیه. اگر کسی مثل ما از کسانی باشد که معتقد است موضوع در زمان دوم که میخوایم استصحاب رو بیاریم برای اون زمان باید باقی باشد به نظر دقی، شیخ انصاری از این افراد دیگه، میگه حتما باید وحدت موضوع بین زمان سابق و لاحق وجود داشته باشه، اونم به نظر دقی. ایشون میفرماید اگر این طور باشه که موضوع به نظر دقیق باقی باشه و اینو قائل بشیم، در این صورت استصحاب جاری نیست. توی بحث خیار قبل استصحاب جاری نیست، فرقی هم نمیکنه که مدرک ما اجماع باشه یا لازره. چرا؟ چون استصحاب وحدت موضوع میخواد و فرض این است که ما در اینجا گفتیم وحدت موضوع به نظر دقیق باید وجود داشته باشه و وحدت موضوع در ما نهنفی نداریم، دلیلت میخواد اجماع باشه، میخواد لازرر باشه، هر چی باشه استصحاب جاری نیست. این از این طرف قضیه. اما اگر یه کسی مثل مرحوم مشهور قائل شد که وحدت موضوع به نظر مسامحی کفایت میکنه، ایشون میفرماد اگر وحدت موضوع به نظر مسامحی کفایت میکنه، خب در ما نهنفی وحدت موضوع هست. اگر وحدت موضوع هست استصحاب جاری است، باز چه دلیل شما بگید اجماع باشه چه لازرر باشه. فقط ممکنه یک کسی اینجا بگه آقا شما چجوری استصحاب، دقت کنید تو این قسمت دوم ها، چجوری استصحاب رو جاری میدانید حتی اگر دلیل استصحاب لازرر باشه؟ ایشون میفرماد به بیانی که پسر خوده عرض کنم خدمت شما صاحب ریاض فرموده. پسر صاحب ریاض یه بیانی داره، چی میگه ایشون؟ میگه ممکنه این ضرری که در لازرر تو بحث ما تطبیق داده میشه، این ضرر علت محدثه باشد برای ایجاد خیار قبل. یعنی چون این آقا ضرر کرده، این ضرر علت محدثه میشود برای خیار قبل، که این علت محدثه برای بقا این خیار کفایت بکنه ولی اون ضرر منتفی بشه. آخه بعضی وقتا دوستان علت، وقتی علت محدثه است، مثل اون کسی که این ساعت رو خلق کرده، اون این ساعت رو ساخته، اون کسی که این ساعت رو ساخته دوستان الان ممکنه زیر خروارها بگید خاک باشه، علت از بین رفته اما این ساعت داره هنوز کار میکنه. یعنی علت محدث خیار قبل ضرر است، اما همین ضرر که علت محدث خیاره کفایت میکنه برای بقاء حکم خیار گرچه اون ضرر منتفی بشه. شارع اگر اینجوری قضیه رو چیده باشه چه اشکالی داره؟ مگر اینکه صاحب ریاض بخواد بگه نخیر، وقتی دلیلمون لا ضرر شد دیگه موضوع عوض شده، حتی به نظر مسامحی، چون موضوعمون متضرر عاجز بود، الان دیگه ما متضرر عاجز برای بعد از زمان فور نداریم. اگر ایشون بخواد همچه حرفی رو بزنه خب اون یه حرف دیگه است. نگاه کنید، و اما ما ذکره فی ریاض ففیه، اون چه مرحوم سید علی در ریاض فرمون اشکالش اینه، انهو یعنی صاحب ریاض، ان بن الامر علی تدقیق فی موضوع الاستصحاب، اگر نظرش مثل نظر ما این است که در موضوع استصحاب باید دقت به خرج داد، کما اشرنا هنا و حققناه فی الاصول، میخواد بگه نظر من شیخ اینه، هنا یعنی همین اول همین صفحه دیگه، اول همین صفحه ما اینو بیانش کردیم، کما اشرنا هنا و حققناه فی الاصول. خب اینجا فلا یجر الاستصحاب و ان کان المدرک للخيار الاجماع، ولو مدرکمون اجماع باشه اما استصحاب جاری نیست. چرا شما میگید اگه مدرک اجماع باشه استصحاب جاریه؟ نه، اگر دقت در موضوع عرض کنم ملاک باشه دیگه استصحاب جاری نیست. و این بنا علی المسامحه فیه، اما اگر در موضوع بخوایم مسامحه کنیم کمشتهره، مثل قول مشهور جر الاستصحاب، استصحاب جاری است. و این استند فی الخیار الی قاعده الضرر، ولو در خیار قبل ما مستندمون حدیث لا ضرر باشه، کما اعترف به ولده، پسر مرحوم صاحب ریاض صاحب المناهل. دوستان صاحب مناهل کیه؟ پسر صاحب ریاض کیه؟ اونو که خودم گفتم، سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد معروفه به سید محمد مجاهد طباطبایی حائری، متوفای 1242، یعنی حدود پسر سید علی، پسر سید علی صاحب ریاض. ایشون اعتراف کرده به چی؟ عرض کنم به همین مطلب، مستندن استنادم کرده به چی؟ ال احتمال ان يكون الضرر علتا محدثه. ایشون گفته آقا ضرری که باعث خیار قبل شد علت محدثه است. آقایون علت محدثه است یعنی علتی است که محدث خیار قبل، خیار قبل رو به وجود آورد، اما یکفی این ضرر در بقا این حکم خیار. و ان ارتفع الضرر، ولو ضرر منتفی بشه ها، اما این خودش با آقا اگر پدر از دنیا رفت که بنا نیست بچه‌م از دنیا بره، پدر علت محدث فرزند است، اما ولو پدر از دنیا بره اون بچه سر جای خودش چه بسا باقی بمونه. و ان ارتفع از ضرر الا ان یدعی انه از استند الحکم الى الضرر، مگر اینکه صابریاز بخواد اینجوری ادعا کنه، یدعی یعنی صابریاز ادعا کنه که وقتی استناد شد مستند شد حکم به ضرر، یعنی حکم خیار مستندش حدیث لا ضرر شد، فالموضوع للخیار هو، پرانتز باز کنید بعد از هو، المتضرر العاجز عن تدارک ضرره، پرانتز رو ببندید. ببینید اگر دلیل ما برای خیار حدیث لا ضرر شد، موضوع میشه چی؟ میشه متضرر عاجز. متضرر عاجز خیار داره. دوستان متضرر عاجز کجا خیار داره؟ تو زمان فور یا بعدش هم داره؟ تو زمان فور داره، بعدش دیگه اصلا متضرر عاجز نیست. ها؟ و رضا میگه وهوه، یعنی این متضرر عاجز غیر محقق فی الزمان اللاحق، کنارش بنویسید ولو به نظر المسامحی، حتما اینو بنویسید. و هوه یعنی این متضرر عاجز محقق نیست در زمان لاحق، حتی طبق نظر مشهور که نظره آخه نظر مسامی هم دیگه، تا کجا ما مسامحه کنیم؟ وقتی موضوع شد متضرر عاجز، این آقا متضرر عاجز نیست، یه چیز دیگه است، متضرر متمکنه. کما اشرنا، یعنی اول صفحه عوض میخوام پاراگراف قبل ما اشاره کردیم، آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
محمد مجاهد فرمود این چی
شد؟ در مثل استصحاب ثبوت خیار قبل برای بعد از زمان فوق. آقا شما را